بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. چهارمین نکته‌ای که در بحث مقدمات نکاح باقی مونده مسئله معنی کلمه نکاح، لغت نکاح یعنی چه؟ ما دنبال این بحث میریم، دلیلش روشن است. برای اینکه این واژه، این کلمه در آیات زیادی از قرآن مجید و در احادیث اسلامی وارد شده، میخواییم بدانیم اگر خالی از قرائن حالیه و مقالیه باشد معنی این کلمه چیست. شدیداً محل ابتلاء است و باید بدونیم. در این موضوع هم ارباب لغت اختلاف شدید دارند، هم فقها در تفسیر این کلمه، هم اختلاف بین ارباب لغت است و هم فقها. و بحث در واقع بر محور چهار قول دور می‌زند. آیا کلمه نکاح حقیقت در عقد نکاح، یعنی عقد نکاح، یعنی اجرای صیغه عقد، یا نه حقیقت در آمیزش جنسی در مواقع است، و یا مشترک بین هماست؟ نکاح به معنی عقد و هم به معنی مواقع، یا در هیچ کدام حقیقت نیست؟ حقیقت یه معانی دیگری است که از اونجا گرفته شده. خوب دقت کنید، حقیقت فی العقد او المواقع او کلیه ما، این سه قول شد. و اما چهارم این است که حقیقت در هیچ کدام اینا نیست، مجازه، مجاز. پس معنی حقیقی چیه؟ میگن معنی حقیقی چیز دیگری است، و در این که اون چیز دیگر چیه اون هم گفتگوست. گاهی گفتن معنی حقیقی هو الاختلاط، اختلاط و مخلوط شدن با همه. میگن نکحت المطر الارض، باران با خاک زمین مخلوط شد. اصل نکاح اختلاطه. بعد آمدن با مسائل مربوط به ازدواج نکاح گفتن، چون اختلاط افراد انسان با یکدیگر. گاهی گفتن ریشه اصلی ملاقات، النکاح و الالتقاء. میگن تناکهت الجبال، این کوه ها به هم رسیدن، رشته کوه فلان با رشته کوه فلان به هم رسیدن، تناکهت الجبال. پس ریشه لغوی در اصل همون التقاء بوده. گاهی گفتن ریشه اصلی لغت انزمامه، تناکهت الاشجار ازن زم بعضها به بعض. پس اونی هم که میگه مجاز قول چهارم رو میگه، ریشه اصلی لغوی رو یکی از سه چیز میگه، یا به معنی اختلاط، یا به معنی التقاء، یا به معنی انضمام. خب در این بازار شلوغ بحث معنی حقیقی نکاح باید بگردیم ببینیم حق با کیه، با کدامه. در اینجا ابتدا من بعضی از اقوال ارباب لغت رو برای شما نقل میکنم، از سه نفر از لغویین مشهور کلامی نقل میکنیم، بعد هم از چند نفر از فقهای مشهور، از شیعه و اهل سنت، بعد هم به قضاوت می نشینیم که چیست. زیرا همونطور که عرض کردم این مسئله آثار فقهی متعددی می تواند داشته باشد، از جمله گفتن اثرش در آیه شریفه لا تنکحوا ما نکح آباؤکم ظاهر میشه. چرا؟ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. اگر گفتیم به معنی عقد، یعنی اگر پدر شما زنی را عقد کرد برای پسر، حرام ابد. همین که صیغه عقد خوند، برای پسر حرام ابدی. ولذا اینهایی که بچه هایی میارن از دیگران خودشون بچه دار نیستن، اگر اون بچه دختر باشه درست کردن محرمیتش آسانه. اون بچه دختر باشه، این شوهر هم پدری داشته باشد، صیغه عقد این دختر رو برای پدر این آقا میخونن، این زوجه اب میشه، لاتن که امانه که آباکم شاملش میشود و برای این مرد محرم خواهد شد، چون این دختر زوجه پدرش شد دیگه. لاتن که امان یعنی عقد، ما برای عقد چیزی نگفته، مانه که آباکم یعنی عقد. اگر گفتیم مانه که آباکم، معنیش مواقعه است، و حتی مزنی و بهای اب رو هم شامل میشه، مزنی و بهای اب رو هم شامل میشه، حرام میشه. ما میگیم وقتی میخوان عقد این دختر بچه رو برای اون پدر بزرگ بخونند، پدر این شخص بخونند، باید زمانشو طولانی کنن، 10 سال، 15 سال، تا نزدیک بلوغش برسه، 9 سال، 10 سال، بعدم زمانو ببخشن، برای اینکه مشکلی از نظر صیغه عقد پیدا نشود. حالا برسیم، الان قضاوت نکنید، هنوز زوده. خب و امثال این، خب مواردی پیدا می شود. اگر هم گفتیم قدر مشترک بین هماست، هر دو شامل میشه، هم عقد شامل میشه، هم مواقعه همه رو شامل میشه، بعد وقت عمومیت پیدا میکنه و حرمت ابدی و محرمیت در هر دو صورت حاصل میشه. به هر صورت بریم اول سراغ بخشی از کلمات ارباب لغت. یکی از کتابهای لغت خوب لغت که جنبه تفسیر و لغت هر دو دارد، مفردات مفردات قرائن قرآن، لغاتی که در قرآن به کار نرفته است در کتاب مفردات نیامده است. ایشون در مفردات میگه ان اصل نکاح للعقد، اصل نکاح بر عقد، ثم استعیرت المواقعه، بعد کنایه شده، و محال ثم استعیرت المواقعه و محال ان یکون فی الاصل للمواقعه. میگه محال جای استعاده میکنی، محال برای معنی دوم باشه، حتما برای معنی اولی، اگر در معنی دوم هم استعمال میشود کنایه است. محال برای معنی دوم معنی حقیقی باشه، ثم استعیره للعقد، این چه محالیتی داره؟ این اصلا نکاح للعقد ثم استعیره، استعاره شده، کنایه شده، للمواقعه، و محال ان یکون فی الاصل للمواقعه ثم استعیره للعقد. چرا محاله؟ ذیل کلامش میگه عرب لفظی که وضع بکند برای مواقعه نداره. ادعایشون اینه، برای اینکه در این مسائل حیا میکردن اصلا لفظ برش وضع نمیکردن، همیشه از کنایات استفاده میکردن. لغاتش هم مواقع خودش کنایه است، لامستم النساء کنایه است، و تعبیرات دیگر از این قبیل هش کنایه است. لفظی که صریح برای معنی باشه برای شدت حیا وضع نمیکرده است عرب. بنابراین حتما معنی عقده، معنی دوم معنی کناییه. این عقیده جناب راقب در مفردات در ماده نکاح. معنی حقیقی عقده، معنی حقیقی عقد، معنی کنایی مواقعه. ایشون میگه اجازه. و اما نفر دوم جوهری در کتاب صحاح است، صحاح اللغه هم از منابع معروف و معتبر، و قال الجوهری فی الصحاح باشتراکی فیهما، گفته مشترکه. حالا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه؟ ظاهر کلامش مشترک لفظیه. فقال النکاح الوطء وقد یکون العقد، وقد یکون العقد. بیشتر هم ایشون معلوم میشه معنی اصلی رو وطء میدونه و معنی دوم عقد میدونه. خب اینم قائل به اشتراکه، او قائل بود به این که حقیقت در عقده، مجاز در دیگر، این معتقد است که حقیقت در هر دوی. و قال الجوهری فی الصحاح اشتراکی فیهما، فقال النکاح الوطء وقد یکون العقد. نفر سومی که در اینجا کلامشو نقل میکنیم فیومیه در مصباح المنیر، فیومی فی المصباح المنیر، عبارت اینه یقال مأخوذ من نکحه الدواء، ایشون میخواد بگه اصلا مجاز، مجازی در عقد و وعد مجازه، اصل معنیش چیز دیگریه. یقال مأخوذ من نکاح الدواء اذا خامره و غلبه، دواء در فلان کس اثر گذاشت. عرب تعبیر به نکاح میکنه، خامره یعنی مؤثر واقع بشه. و غلبه دارو غلبه کرد بر این شخص. پس معنی اصلی غلبه بوده، اینم یه معنیه. او من تناکهت الاشجار، یا از ماده تناکهت الاشجار گرفته شده. اذن زم بعضها الى بعض، درخت ها به هم زمیمه که می شوند، عرب تناکه میگه. او من نکه المطر الارض، یا از این گرفته شده، نکه المطر و الارض. ازخ تلت به سراها، سرای با سه، ازخ تلت به سراها، باران با خاک قاطی که شد، عرب نکه میگه. و علاهازا یکون و مجازن، و علاهازا یکون و مجازن فی العقد و الوطع جمیعا، و علاهازا یکون و مجازن فی العقد و الوطع جمیعا. بنابراین مجاز. حالا ملاحظه کنید، این سه بزرگوار هر کدامشون یه مذهبی انتخاب کرده. یکی میگه حقیقت در عقده، یکی میگه مشترک بین هماز، یکی میگوید در هر دو مجازه. بقیه ارباب لغت هم همین گونه است. این مسئله از اون مسائل اختلافی شدید بین ارباب لغته، ولو اینکه بیشتر، ولی شاید بیشتر از ارباب لغت تفسیرش به وحدیه کرده باشن. و اما فقها ها ببینیم چی گفتن. میریم سراغ کلامی مال مرحوم نراقی در کتاب مستند که چاپ جدید هم شده، جلد 16 صفحه 9. ایشون بیان جامع و کاملی نسبتاً داره اینجا. می‌فرماید و هو فی اللغه عقد و تزویج خاصه. هو یعنی چی؟ نکاح. در لغت عقد تزویج از خاصه، علل اصح. ایشون معتقد در معنی لغوی عقد لتبادرهی عرفن، یکی از دلائل حقیقت و مجاز تبادر عدم و تبادره، یه تبادر می شود عرفن. و اصالت و عدم نقل، اگر احتمال میدید در شهر انتقال پیدا کرده، از عدم نقله، از عدم نقله به معنی جدیده. بعد جواب یه اشکال مقدری میده همین جناب نراقی، کن اشکال مقدری میشود به ایشون که آه عقد یه چیزی تازه در آمده در اسلام، عقده قبلا که نبوده. ایشون میگه نه، در همه اقوام عقد بوده، همه اقوام عقد نکاح داشتن، الان هم همینطوره، مسلمان و کافر، مذهبی و لامذهب، مادی و کمونیسم، همشون عقد دارن. اینکه تبلیغات میکردن پای سر کمونیست ها که اینا عقد ازدواجی ندارن، هر جا مرجع اینطور نیست، اونها می رفتن توی دفتری اسماشون اونجا می نوشتن، دو زن و شوهر خوش امضا می کردن، اونها هم یه عقدی برای خودشون داشتن، هر قومی عقد داره. ایشون اینطور می گه و کون العقد مستحدثن ممنوعون. می گه خیال کنید عقد در اسلام پیدا شده، کون العقد مستحدثن ممنوعون، بل کل بل کل دین و ملت عقدون، هر دین و ملتی برای خودش عقدی داره، صیغه‌ای داره، صیغه نکاح میخونه، اجرای عقد نکاح میکنه. حالا بعضیا کتبی میرن امضا میکنن، بعضیا شفاهی، بعضیا مراسمی در کلیسا دارن، بعضیا مراسمی در بین خودشون دارن، همه حتی اونایی که تو جنگلم زندگی میکردن یه عقدی داشتن برای خودشون. خب ادامه کلام نراقی، وقیل حقیقتون فلوت خاصه، بعضی عکسشو گفتن، قول دوم حقیقت در وقت. اینجا رو دقت کنید، بله هوال اشهر، مشهورتر این که حقیقت در وقت باشه. کما قیل بل علیه الاجماع، کما ان المختلف، مسئله اتفاقیه. مرحوم علامه در مختلف میگه مسئله اتفاقیه، حقیقت در وجهه. تعجبه. و قیل حقیقتون فیهما، حقیقت در عقد و وعد هر دو هست. چرا؟ لاستعمالهی فیهما، چون استعمال شده و استعمالم دلیل حقیقته. یادتون هست مذهب کی از علما هست که استعمال دلیل حقیقته؟ مرحوم سید مرتضی معتقد بوده است که استعمال دلیل حقیقته، ولی علمای متأخرین و معاصرین هیچ کدام معتقد نیستن که استعمال دلیل حقیقته. استعمال ممکنه مجازی باشه، ممکنه حقیقی باشه. عمه نراقی هم معلوم شه یه نظری کرده به این مسئله، نقل کرده. و قیل مجازون کذالک، قول چهارم مجازون کذالک. این کذالک یعنی چی؟ یعنی فیهما، یعنی در هر دو، در هر دو مجاز. لأخذهما من الذم والاختلاط، چون هر دو معنی از معنی سومی عقص شده که ذم و اختلاطه. والغلبه یه معنی دیگری میشه که تأثیر دوا اذا خامره و غلبه، که بگیم معنی غلبه داره. و یرد جواب میدیم این حرفا درست نیست، به عدم ثبوت المأخذ، مأخذی برای این معنا که بگیم مجاز در هر دو ثابت نیست. این کلام محقق نراقی بود. کلام شهید ثانی رو مختصرش رو نقل کردم، یعنی مقدار کمش رو نقل کردم. شهید ثانی در مسالک در جلد یکم صفحه 430 می فرماید اعلم ان النکاح یستعمل لغتا فی الوطی کثیرا، غالبا در وطی، و فی العقد بقله، و فی العقد بقله. این عکس نراقی شد. نراقی میگفت حقیقت هست در عقد و در وعد مجازه، ایشون میگه اکثر استعمال در وعد میشه، در عقد چیزی نیست. قال الجوهری ان نکاح الوعد، استنادم کرده به کلام جوهری صاحب مسالک، قال الجوهری ان نکاح الوعد. وقد یقال العقد، گاهی عقد گفته میشه، این دنباله کلام جوهری که مسالک نمیگه. و شرعا بالعکس، معلوم شد شهید ثانی بین معنی لغوی و معنی شرعی میخواد جدایی بیاندازه. در معنی لغوی اکثر به معنی وطیه و استعمال به معنی عقد کمه، در معنی شرعی عکسه، اغلب به معنی عقده و شرعن بالعکس. یستعمل بالمعنیین، در هر دو معنی استعمال می شود، الا ان استعماله فی العقد اکثر، الا ان استعماله فی العقد اکثر. بعد یه جمله نقل می کنه که عبارتش برای این که طول نکشد نمی خوانم، مضمونش عرض می کنم. میگه بعضی ها معتقدن که در قرآن مجید اصلا نکاح به معنی وط نیامده مگر یک جا، و اون کجاست؟ در حکم محلل. میفرماید حتی تن که از زوجن غیره، طلاق سوم رو که داد حرام میشه، حتی تن که زوجن غیره، تنها در اینجا گفتن به من یه وجه. چرا؟ چراش این است که در محلل به مجرد عقد محلل واقع نمیشود، بلکه علاوه بر عقد باید واقع هم باشه. ها اینا خیال کردن این قید از این آیه در میاد. بعد شهید ثانی اشکال میکنه، میگه کی گفته این قید از این آیه در میاد؟ این آیه هم به معنی عقده. سنت و روایات به ما ثابت کرده یکی از شرایط محلل موقع است. سنت به ما ثابت کرده است که گو معنی آیه اینه. بنابراین در قرآن هیچ جا که در غیر عقد ثابت شده باشه ما نداریم. کلامی هم از ابن قدامه بگم، عالم اهل سنت، بعد بریم سراغ جمع‌بندی بحث. ابن قدامه در مغنی در جلد هفتم صفحه 333 عبارتی داره، میگه ان نکاح شرع هو عقد تزویج، اونم به معنی عقد دانسته. فعند اطلاق لفظهی، ان نکاح شرع هو عقد تزویج، فعند اطلاق لفظهی ینصرف الیه، منصرف به اون می شود، ما لم یصرف هو انه دلیلون، مادامی که قرینه برخلاف در نیاد به همون معنی عقد، ما لم یصرف هو انه دلیلون. بعدم در زیر کلامش استدلال میکنه، میگه در کتاب و سنت و اینها و لسان اهل عرف غالبا به این معنی استعمال شده است. خب از این بیانی که عرض کردم و کلمات دیگر زیادی که خودتون انشاءالله مطالعه میکنید، هم در لغت هم در کلمات فقها، و برای اختصار من بیش از این نقل نکردم، استفاده میشود که این مسئله محل اختلاف شدیده هم بین اهل لغت هم بین فقها. عمده هم چهار قول است: حقیقت فی العقد، حقیقت فی الوقت، حقیقت فی کلیهما، مجاز فی کلیهما. مجاز هم از چی گرفته است؟ از سه چهار تا معنی ذکر کردن که می تواند گرفته شده باشد. خب چه بکنیم حالا؟ عرض ما در این مسئله این است که ما کار به معنی لغوی در اینجا خیلی نداره. ما بریم سراغ معنی شرعی. نمیخواهیم ادعا کنیم در لفظ نکاح حقیقت شرعی است، بلکه میخواهیم ببینیم در لسان شرع منصرفه به چیه. ما چیزی که برامون مهم است لسان شرعه. بریم یه بررسی و قوری بکنیم ببینیم حقیقت در چیه. میدونید یکی از علائم چارگانه حقیقت و مجاز اطراد و عدم اطراده. بعضی ها قبول نکردن اطراد و عدم اطراد را، ما پذیرفتیم. ما میگم اگر یه چیزی غالبا در یه معنی استعمال میشود متردن کثیرن شایعن، این علامت حقیقت. ادبا هم غالبا همینطوره، وقتی میخوان حقیقت بودن لفظی در چیز ثابت کنن چندین شعر و چندین مورد از موارد استعمال عرب نقل میکنن. اگر اطلاع دلیل حقیقت نبود نباید بیان به موارد استعمال. ما نمیگیم یه استعمال دلیل بر حقیقته، اما میگیم استعمالات کثیره دلیل بر حقیقت میشه. سری میزنیم به قرآن مجید. در قرآن مجید این کلمه در 23 مورد به کار رفت. دقیقا کلمه نکاحو، یستنکهو، انکهو، نکاح و مشتقاتش 23 مورد. هر چی نگاه میکنیم میبینیم معنی عقده، غالبا هم قرینه هم هست، یعنی یترد و استعمال و نکاح فی القرآن فی العقد. حالا من یه نمونه از آیات رو عیب نداره، اگر چیزی هم با قرینه مترد بشود ما میگیم حقیقت میشه، بر اثر کثرت استعمال حقیقت میشه، ولو قبلا با قرینه همراه قرینه بوده، بعد که زیاد شد اجازه بده. حالا من موارد آیات رو بخونیم. نه خیلی جهان بدون قرینه است. مثلا میگیم قوله تعالی سوره احزاب آیه 49، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. این نکحتم اشاره به چیه؟ عقد یا چیز دیگر؟ این طلاق نشان میداد که نکحتم عقد، عقد است که طلاق دارد، ملاوت که طلاق ندارد. در آیه 3 سوره نساء، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، اینم بدون شک به معنی عقده که انحصار در اربعه، عقده که منحصر در اربعه. و قوله تعالی در سوره بقره آیه 235، ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح از قبیل اضافه عام به خاص، عقد نکاح، عقدة النكاح یعنی عقد نکاح، عقد بیع، عقد اجاره، عقد مضاربه، عقد نکاح اضافه عام به خاص. این که عقده اضافه نکاح شده پیداست نکاح عقدی رو داره میگه، نه معنی دیگری. تعبیر دیگری هم فقهای ما دارن، عقد سببی، عقد مسببی. میگن عقد سببی این الفاظه، عقد مسببی اون قرارداد اعتباری است که در عالم اعتبار وقتی این الفاظ میگیم زوجت نفس موکلتی و موکل فلان، این عقد سببی میشه، صیغه است، صیغه عقده. بعدش پیوند اعتباری و قلائی شرعی بین زوج و زوجین حاصل میشود، اون میشه عقد مسببی. پس عقدة النكاح از قبیل اضافه سبب به مسببه، یا اضافه آن بخواست یا اضافه سبب به مسبب. اجازه بدید من شرح میدم. بله میگم اونجا که قرینه داره چی میگید، الان شرح میدم. در آیه 237 سوره بقره میفرماید الا ان یعفونا، یعنی زن از مهرش بگذرد، الا ان یعفونا او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. بازم عقدة النکاح است و اضافه عام به خاص یا اضافه سبب به مسبب. الا غیر ذلک و همچنین در موارد دیگر. فقط یه مورد است، حتی تن که از زوجن غیره، که بعضیا گفتن این به معنی وطیه، در حالی که خوندیم در کلام بعضی از فقها گفته بودن اونم نه میتونه. عرض بنده اینه، اگر یه لفظ با قرینه صد بار در یه معنا استعمال بشه، بین این معنا و این لفظ یه علاقهی پیدا میشه، قرینه هم بزنن ظهور در اون پیدا میکنه. اینو ما در بحث اطلاعات گفتیم، ولو معل قرینه زیاد به کار بره، یواش یواش معنی منتقل به این میشه، یا معنی حقیقی میشه یا منصرف الی. بنابراین در قرآن مجید یا همه جا یا اکثریت قریب به اتفاق در این 23 موردی که در قرآنه، من تمامشو بررسی کردم، شما هم تمامشو بررسی کنید، لازم نیست دونه دونه اینجا بخونیم، مطالعه کنید خودتون ببینید اینا معنی عقده. آیا قرآنی که همه اینها رو در عقد به کار میبرد، ولو معل قریده بوده باشد، اون سه ذهنی پیدا نمیشود که بین این لفظ و این معنای پیوند. فردا بیدیم انشالله یه بررسی روایات کنیم، بیدیم در روایات چیه، آیا داریم در روایات جایی در وقت استعمال شده باشه، یا در روایات هم غالبا معنی عقده، که زور از موارد استعمال ما بتوانیم پیدا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.